سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. فرمانده ارشد نیروی دریایی آمریکا خواستار توافق واشنگتن و تهران بر سر چارچوب رفتاری در خلیج فارس شد. آتش بس در سوریه آغاز شد و آمریکا دو بمب‌افکن هسته‌ای را در پاسخ به تهدید کره شمالی بر فراز کره جنوبی به پرواز درآورد. دریادار جان ریچاردسون، فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا، خواستار دستیابی به توافقی بین آمریکا و ایران بر سر چارچوب رفتاری در خلیج فارس شد. به گزارش رویترز، آقای ریچاردسون روز دوشنبه دلیل این کار را کاهش ریسک عنوان کرد و افزود چنین چارچوب‌های رفتاری با روسیه و چین وجود دارد. طی هفته‌های اخیر مقام‌های آمریکا از نزدیک شدن بیش از حد قایق‌های ایرانی در خلیج فارس به صورت غیر ایمن و غیر حرفه‌ای به شناورهای آمریکایی خبر دادند. روز دوشنبه نیز مقام‌های وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کردند که ایران دو هواپیمای تجسسی نیروی دریایی ایالات متحده را در خلیج فارس به حمله تهدید کرده است. فرماندهان ایرانی میگویند ایران در دفاع از آب‌های سرزمینی خود اقدام می‌کند و فاصله با شناورهای آمریکایی را نیز حفظ می‌کند. آتش‌بس در سوریه از عصر روز دوشنبه همزمان با عید قربان آغاز شده است. در آستانه این آتش‌بس، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وعده داد سراسر کشور را بار دیگر به کنترل دولت مرکزی در خواهد آورد. آتش‌بس کنونی در سوریه بامداد شنبه در پی توافق وزیران خارجه آمریکا و روسیه اعلام شد. دولت سوریه موافقت خود را با این طرح اعلام کرد و برخی کشورها از جمله ایران و شماری از گروه‌های شورشی هم از آن استقبال کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا آتش‌بس اخیر را تنها راهی توصیف کرد که از آن طریق می‌توان به جنگ در سوریه پایان داد. گروه اسلام‌گرای احرار شام از مخالفان دولت در بیانیه‌ای از آتش‌بس انتقاد کرد، اما درباره عدم تبعیت از آن چیزی نگفت. تا ساعتی پیش از اجرای آتش‌بس، درگیری‌ها در سوریه تشدید شده بود. نیروهای دولتی و مخالفان روز یکشنبه با هدف تقویت مواضع خود پیش از آتش‌بس در چندین جبهه با یکدیگر درگیر شده بودند. ارتش آمریکا در واکنش به آزمایش اخیر هسته‌ای در کره شمالی دو فروند بمب‌افکن دارای قابلیت حمل سلاح هسته‌ای را بر فراز کره جنوبی به پرواز درآورد. دو بمب‌افکن آمریکایی از نوع B-1 اعلام شدند. هواپیماهای نیروی هوایی کره جنوبی هم بمب‌افکن‌های آمریکایی را در این پرواز اسکورت کردند. کمتر از یک هفته پیش کره شمالی اعلام کرده بود که بزرگترین آزمایش سلاح هسته‌ای خود را تا امروز انجام داده و در جریان آن انفجاری قوی تر از انفجار ناشی از بمب اتمی هیروشیما رخ داده است. در پی ابتلای هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به بیماری ذات‌الریه، ستاد انتخاباتی خانم کلینتون اعلام کرد جزئیات وضعیت پزشکی او را منتشر خواهد کرد. پیشتر دونالد ترامپ، رقیب خانم کلینتون از حزب جمهوری خواه، گفته بود جدیدترین گزارش معاینه پزشکی خود را منتشر می کند. ستاد انتخاباتی خانم کلینتون متهم شده که درباره بیماری وی پنهانکاری کرده است. هیلاری کلینتون دو روز پیش در مراسم سالگرد حمله 11 سپتامبر به دلیل آنچه گرمازدگی اعلام شد، محل مراسم را ترک کرده بود. ساعتی بعد پزشک خانم کلینتون از ابتلای وی به بیماری ذات‌الریه خبر داد. تندرستی و شرایط جسمی هیلاری کلینتون پیشتر هدف حملات و انتقادهای آقای ترامپ بوده است. خانم کلینتون شامگاه دوشنبه در توییتر خود اعلام کرد حالش بهتر است. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب. این هفته چند پیشنهاد کتاب تازه رو خواهیم داشت و بعد یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران از تهران مهمان این برنامه است. در این برنامه با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. آیا این صبح با این شاخه نرگس دوباره برای من تکرار می شود؟ این نام تازه ترین دفتر شعر احمد رضا احمدی است که نشر نظر منتشر کرده و دارای 110 شعر این شاعر معاصر است. طرحی از سایه ها شعر بلندی است از اوکتاویو پاز، شاعر نامدار قرن 20 مکزیک که توسط حسن صفدری به فارسی برگردانده شده و انتشارات بوتیمار منتشر کرده. شهر فرنگ نام اثری داستانی است نوشته گونتر گراس، نویسنده برنده نوبل، که با ترجمه کامران جمالی از سوی نشر چشمه منتشر شده است. کانون نویسندگان ایران هم از نظر قدمت نیم قرنیش و هم از بابت تاریخ و کارنامه و نامهایی که از ابتدا بنیانگذار یا عضو آن بودند در فضای ادبیات و نشر ایران ماندگار شده است. این کانون پس از 12 سال که از دوران محمد خاتمی در سال 1181 خورشیدی از سوی وزارت اطلاعات ایران قادر به برگزاری مجمع عمومیش نبود، سرانجام در شهریور 1193 موفق به برگزاری شد و هیئت دبیران و هیئت رئیسه تازه ای را انتخاب کرد. گشایش اندکی که تنها سال بعدش تکرار شد و شهریور امسال باز هم شمشیر داموکلس ممنوعیت را بر فراز سر این نهاد صنفی آویختند. از رضا خندان ماه‌آبادی عضو و از اعضای پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران دعوت کردم به این برنامه. آقای خندان از تهران با ماست. مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران امسال قرار بود طبق اساسنامه کانون برگزار بشه، ولی طبق اطلاعیه کانون عده‌ای با حضور در محل از برگزاری مجمع عمومی سالانه کانون جلوگیری کردن. جزئیات این ماجرا چی بود به طور مشخص های خندان؟
خب 5 شهریور قرار بود که این مجمع برگزار بشه، اما ماموران امنیتی اومدن داخل ساختمان و اعضایی که داشتن اونجا رو مرتب کردن برای برگزاری مجمع بیرون کردن و خودشون اونجا موندن و کسانی رو که می آمدن برای شرکت در مجمع دیگه راه نمی دادن.
بر اساس اطلاعی کانون قبل از این برگزاری چند نفر از اعضای هیئت دبیران و همینطور خود شما رو به وزارت اطلاعات اظهار کردن و تأکید کردن که مجمع عمومی کانون برگزار نشود امسال برخلاف 2 سال اخیر. چه دلیلی رو اعلام کردن؟ آیا طبق معمول که معمولا دلیل اعلام نمیشه این بار هم اعلام نشد، یا اینکه دلیل مشخصی رو به شما ابلاغ کردن؟
بله، من اول نفری که اعزام شد من بودم و بعد از من آقای معصوم بگی و روزهای بعدم که 2-3 تا از دوستان من که اعزام کردم دو تا موضوع داشتن. یکی در رابطه با برگزاری مراسم شاملو بود که خب احتمالاً اطلاع دارید که اون مراسم رو چون اومدن نیروی انتظامی کرج اومد و در گورستان رو بست، به هر حال پشت درهای بسته و در خیابون اون مراسم اجرا شد. یکی بحثشون این بود و مورد دوم همین برگزاری مجمع بود که اونجا گفتن که ما مخالف برگزاری امسال هستیم و چی به من گفتن این بود نمیایم بگیریم ببندیم نمیدونم به هم بزنیم، ولی چنانچه این اتفاق بیفته و مجمع برگزار بشه ما هیئت دبیران بعد رو احضار خواهیم کرد. این رو در اصل به ما گفتن. دوستان دیگری هم که رفته بودن از جمله آقای معصوم بگی به همین طریق. بعد از اون برای هر چقدر که به روزهای برگزاری نزدیک می شدیم این فشارها بیشتر شد، از جمله این که با تلفن صاحب خانه رو که قرار بود در منزل ایشون مجمع برگزار بشود خانم فاطمه سعدزاده رو به هر حال تا با تلفن تحت فشار گذاشتن، یه جوری که نباید این کار رو بکنیم، این اتفاق ها می افته اونجوری می شود و از اینجور صحبت ها. و همچنین منشی کانون رو قارن سوادکویی رو احضار کردن، علیرضا عباسی یکی دیگه از اعضای هیئت دبیران رو خواستن و اینا به هر حال باجی و به اونها هم گفته بودن که این کار نباید بشه. و اما اونجایی که دعوتنامه ها ارسال شده بود و ما نمیتونستیم کاری بکنیم و همین رو هم بهشون گفتیم که این دست ما خارج هست، ما نمیتونیم جلو این کار رو بگیریم، از جمله خانم سعدزادم که اونجا رفته بود و فکر کنم روز چهارشنبه یعنی دو روز قبل از برگزاری مجمع ایشون رو خواسته بودن و گفته بودن نباید راه بدید، نباید در رو روشون باز کنید، که شما گفتید که از دستم خارج است، اینا مهمانان من هستن و من نمیتونم کاری کنم. اگر خودتون بکنید راه چاره دارید خودتون اقدام کنید، ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. این بود که این فشارها از 10 روز قبل از برگزاری مجمع روی اعضای هیئت دبیرها و کسانی که شاید فکر میکردن تأثیری در این ماجراها دارن، این فشارها گذاشته شد به شدت. ولی در هر صورت قانون رفت پای این که این برنامه رو اجرا بکنه و روز جمعه هم اتعدادی از دوستان رفتن اونجا که آماده بکنن محل رو. تا حدود ساعت 1:30 بعد از ظهر 7-8 تا از ماموران اطلاعات اومدن اونجا و کسانی که اونجا مشغول بودن بیرون کردن. میگم ساعت 1:30 تو ساعت 3 بعد از ظهر قرار بود مجمع شروع بشه و اینا 1 ساعت و نیم قبل از آغاز مجمع اونجا اومدن. چند تا از دوستان اعضای کانون که اونجا بودن بیرون کردن و خودشون اونجا مستقر شدند و هر کسی هم که میامد عکسشو میگرفتن یا مثلا شعاره پلاک ماشینهاشون رو برمیداشتن. در هر صورت نشد که برگزار بشود به این طریق.
آیا در این حال گفتن که این ممنوعیت شامل سالهای بعد هم خواهد شد یا فقط اشاره به مجمع امسال کردن؟
راجع به سالهای بعد حرفی زده نشد، اما بحثشون این هست که کانون غیر قانونی است و نباید باشد و نباید فعالیت بکند و اینا، بحثشون روی این پای است.
به هر حال کانون تجربه انتخابات غیر حضوری رو هم داشته از طریق اینترنت. آیا با تعجب اینکه کانون اعلام کرده تا انتخاب هیئت دبیران بعدی به وظایف خودش همین هیئت به وظایف خودش عمل خواهد کرد، یعنی که امسال انتخاباتی برای هیئت دبیران نخواهد بود یا اینکه این انتخابات به هر حال برگزار خواهد شد؟
به هر حال نه، مقداری تابع شرایط هستند دوستان هیئت دبیران و اگر شرایط رو مناسب ببینن برای این کار حتما اقدام میکنن.
آقای خندان، کانون در اطلاعیه که به همین مناسبت منتشر کرد چند روز پیش گفته که ما بارها اعلام کرده ایم نویسنده ایم و ما را با قدرت سیاسی کاری نیست، اما مخالف سانسور و خواهان آزادی بیان و اندیشه به هیچ حصر و استثنا برای همگان هستیم. واقعا کانون با توجه به اینکه خودش رو اساساً یک نهاد سیاسی نمیدونه، قائل به فعالیت سیاسی هم اصولاً به دلیل ترکیبش و به دلیل هدفش و اساسنامش اصولاً نیست، تحلیل شما از این موضوع چی هست که اینقدر در برابر برگزاری مجمع عمومی کانونی که شاید بیشترین فعالیتی که بهش اجازه داده میشه یا در توانش هست دادن اطلاعیه‌هایی در زمانهای مختلف هست، عملا نه امکان چانه‌زنی داره نه امکان به دلیلی که او رو غیر قانونی فرض کردن و اینجوری اعلام میکنن، نه امکان ورود داره در هنگام پیش آمدن مشکلات و مسائل صنفی برای نویسندگان یا اعضایش، چرا اینقدر مقاومت میشه به نظر شما؟ تحلیل خود شما به عنوان یک عضو کانون و یک نویسنده ساکن ایران چی هست؟
ببینید، بس فقط بر سر کانون نیست. شما هیچ تشکل مستقلی رو نمیبینید که بتونه فعالیت بکنه. کانون هم از جمله اینهاست. یعنی اینجوری نیست که مثلا بگیم حالا فلان مثلا اتحادیه، فلان سندیکا، فلان انجمن و کانون کار مثلا صرفا و فقط صنفی داره میکنه و به هیچ چیز دیگری کار نداره. اونها اجازه دارن کارشونو میکنن و کانون هست که فقط نمیتونه کار بکنه، چون مثلا به زعم بعضی ها فعالیت سیاسی داره میکنه. اینجوری نیست. ما اصلا صرف داشتن تشکل مستقل یک موزله به نظر من از نظر اینها و اینه که مشکل ایجاد میکنه. اینا بهانه است. بحث کلی این هست که اصولا هیچ تشکل مستقلی وجود نداشته باشه از جمله کانون نویسندگان.
آنچه که شنیدید گفتگویی بود با رضا خندان مهابادی، عضو کانون نویسندگان ایران ساکن تهران. این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراهی کردید. تا هفته بعد.